تشکر از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه بودین. انشالله که بخش کتابخانه را هم دوست داشته باشین و دوست داشتین و پسندیدین. در ادامه برنامه همچنان درباره آداب و رسوم گپ میزنیم.
خب مادر میگه که او بچه تو رو میگم اینقدر کلیدی ها رو شور نتی که جنگ میشه.
مادر جان چه ربطی به کلیدا داره؟ من میالی خوشم میاد که صدای به هم خوردن نمی کلیدا رو بشنوم. یه قسمی اعصابم آرام میشه.
و پدر صدایش از اون طرف میبره که زبان نکو بچیم. البته مادر یک چیز میفهمه. تازه اگه بین کسای جنگم نشود دل مادر خوب با این کار نارام میشه دیگه.
بله. خب یک نمونه از خرافه که در درون آداب و رسوم مردم جا خوش کرده و جا گرفته و هیچ مرجع قابل قبولی هم نداره.
نداره. بله. نداره. گاهی خرافات چنان وسیع و عمیق در زندگی های مردم جا خوش می کنن که بیرون کردنشان ده ها سال و بلکه بیشتر طول می کشن.
بله.
نمونهش بازار پر رونق دعا نویس ها و تعویز نویس هاست، تعویز ده ها، که حتی در شهر کابل هم راسته ای از این دوکاندارا رسمن لوحه و تابلوی مغازه داره
و جوپه جوپه آدم از زن و مرد خدمتشان می رسن، پول اموالی را هدیه می کنن که مشکلشانه با تعویض و اوراد حل بکنن.
حل کنن. تعویض باز شدن بخت، تعویض دهانبندی خشوع، تعویض شما بگین اگه تازه
تونا سرکوبی زنیور.
اوه سرکوبی زنیوری رو خوش اومدین. تعویض پیدا کردن سارق،
تعویض باطل کردن جادو جنبل.
و متاسفانه صدها مورد دیگه هم داریم که بلد. کمتر به هم توجه شده و این سوء استفاده از اعتماد مردم هم چنان صورت میگیره.
و این نوع خرافات در سر دنیا و حتی در کشورهای توسعه یافته هم کم و بیش یافت میشه، منتها کمتر.
کمتر است. کمتر. خب دوستان، خرافه و رسوم با دلیل یا بی دلیل به هر حال هست و اگه توجه نشه زیادتر هم میشه.
بله.
سوال مهمی است که چه باید کرد؟
چه باید کرد؟ خب اولین چیزی که مؤثر است، خانم و خانواده وقتی میرن رو به سمت با سوادتر شدن، درس خواندن، آموزش یافتن و به سمت تعقل بیشتر و استفاده از خرد بیشتر، وقت هم دختر هم پسر در داخل این خانواده طبیعتاً این خرافات حذف میکنه. اما اگه قرار باشه که فرزندان ما در صنف 6 توقف بکنن و بیشتر از او حق تحصیل و تدریس و آموزش نداشته باشن چی؟
این آسیب ها و این تهدید ها بر زندگی وجود خواهد داشت.
بیشتر هم میشه. بله.
باز کردن مسائل دینی و اعتقادی همراه با دلیل و منطق به نسل جدید.
ایمان و دانش دو بال برای رها شدن از دام خرافات است.
یاد ما باشه که فردا قرار شده از رسوم مربوط به ازدواج گپ بزنیم که حتما بحث جالب خواهد شد.
زنده باشین. تشکر از همراهی سیمانه شما. انشالله برام امروز با دلتن نشسته باشه.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خب عزیزان خوبی، شنونده از نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان داریم. تکرار برنامه کلام ناب را خدمتتان هستیم.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
اون صراطی که تو عالم آخرت هست که همه روش رد میشن، بعضی هم میفتن تو جهنم، اون صراطی که از توی جهنم هم رد میشه، نه از روش، از متن جهنم رد میشه، اون صراط باطنه، صراطی است که تو این عالم دنیا داریم طی میکنیم تا به خدا برسیم. من از شما سوال میکنم، شما راه خدا، این راهی که هممون سعیمون این هستش که راه خدا رو بریم، این راه خدا کجاست؟ راه مثلا تهران شماله، مثلا تهران مشهده؟ راه خدا که راه‌های فیزیکی و مادی و جاده و اینجور چیزا که نیست. راه خدا در درون ماست، صراط، راهی که شما طی می‌کنی تا رشد بکنی، تا به قرب خدا برسی، آلودگیات کم بشه، پاکتر بشی، به خدا نزدیک. اینا همه در درونت اتفاق می‌افته دیگه. اینجور نیست که بیرون باید یه راه فیزیکی رو طی کنی، مثلا 100 کیلومتر بری مثلا نعوذ بالله به خدا برسی. اینجوری که نیست. راه خدا روحیه، باطنی، جسمی و دنیایی و بیرونی نیست. صراط آخرت باطن همین صراطی است که درون ما. شما این راه رو باید طی کنید تا خدا. خب این راه رو که باید طی بکنی، کجا باید طی کنی؟ تو عالم دنیا. شما تو این عالم دنیا این راهی که باید طی کنی، باید مواظب باشی تو هوا و هوس نیفتی، تو گناه نیفتی، تو تعلقات دنیا نیفتی، تو ظلم نیفتی. ببینید این راهی که میخوای طی کنی، باید مراقب باشی تو آلودگی ها نیفتی. این باطنش میشه همون صراطی که تو جهنم نیفتی. این آلودگی ها، گناهان، ظلم ها، باطنشون جهنمه. شما باید از اینا عبور کنی تا به بهشت برسی. شما اومدی عالم دنیا، عالم دنیا آلودگی ها و تعلقات داره، گناه دوشه. اگه بخوای به خدا برسی، باید از این جهنم عبور کنی، باید از این آلودگی ها عبور کنی، باید از این آلودگی ها عبور. انبیا چون پاک بودن، چون اهل آلودگی نبودن، فرمودن عبور کردیم در حالی که سرد بود. آتش گناه ما رو نگرفته بود، آتش آلودگی ها و ظلم ها ما رو نگرفته بود، سرد بود، از اینا عبور عبور کردیم. وقت تو صراط آخرت همونجور که در روایت داره، بعضی ها مثل برق عبور میکنن یه لحظه، اونایی که هیچ آلودگی نداشتن به دنیا. بعضی ها هستن که مثل اسب سوار سرعت کمتر، این تو روایت داره ها، یعنی اینجوری عبور میکنن از صراط. بعضی ها هستن مثل کسی که میدوه، بعضی ها مقداری سرعت کمتره، بعضی ها پیاده، بعضی ها افتان و خیزان، گاهی موقع معلق میشن، یه مقداری آتیش جهنم میگیرین و دو مرتبه خودشونو میکشن به صراط. بعضی هم ان صراط لناکبون میفتن. تفاوت انسان ها تو عبور از صراط بسته به تفاوت انسان ها تو عبور از این راهی است که الان تو عالم دنیا دارن طی میکنن، که چقدر آلوده بشن، چقدر تو این آلودگی ها غرق بشن، یا میتونن دو مرتبه با توبه خودشونو برگردونن، دو مرتبه بیان تو سرا، یا اینکه نه اصلا به گناه آلوده نمیشن، انقدر پاک شدن که دیگه این راه رو سریع میرن. تفاوت انسان ها در عبور از صراط آخرت بسته به تفاوتی است که اینجا تو عبور از این راهی که داریم میریم تو عالم دنیا، از این جهنم داریم میریم. خب این سخت دیگه. ببینید من همه حرفم از اول جلسه تا اینجا این بود که راه بندگی سختی داره، مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان، از این جهنم عبور کردن سختی داره دیگه. به قول حافظ، چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اول خیال می کردم خیلی راحت، اما ندانستم که این دریا چه موج یا اول دیوان حافظ که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اولش آشور، ولی وقتی میفته توش میبینی نه، خیلی مراقبه میخواد، خیلی کار داره. اون چیزی که میتونه آدم رو موفق نگه داره که خسته نشی، استقامت، صبر، شاه کلید این مسیر اینه که نبری، خسته نشی. 10 مرتبه بخوری زمین، بخوری زمین، بلند شد 2 مرتبه، 100 مرتبه بلند شد. محمد ابن مسلم اومد به امام باقر گفت آقا ما خیلی از اوقات هی توبه میکنیم گناه میکنیم، توبه میکنیم گناه میکنیم، توبه میکنیم گناه میکنیم، خب واقعا خدا میبخشه؟ اینقدر تکرار گناه، باز 2 مرتبه تو. امام باقر، امامتون، علامه عالم وجود، فرمود هر قدر شما توبه کنید، کل ما عادت توبه عادل استغفار عادل مغفره، هر قدر از خدا طلب مغفرت کنید خدا میبخشه. خسته نشید. ان الله يحب المفتن التواب. خدا دوست داره اون کسی که هی بخوره زمین هی بلند شه. اینا دیدید تو کشتیگاه مقاهی میخورن زمین اما مایوس نمیشن، مایوس نمی، حالا فن خورده از حریفش، خورده زمین، فن رو یاد گرفته، دفعه دیگه نمیخوره. باز دفعه دوم، سوم، چهارم. ان الله يحب المفتن التواب. خدا اونایی که میخورن زمین اما بلند میشن، خسته نمیشن، مایوس نمیشن، نمیگن خدا دیگه با ما کاری. خدا اینا رو دوست داره، خدا اینا رو دوست داره.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که طالبان باید به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر که جامعه چند قومیتی افغانستان را به درستی نمایندگی کند پاسخ دهد. زهرا ارشادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان افسود که بیش از یک سال پس از خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی و تسلط طالبان، افغانستان اکنون با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم میکند. ارشادی با اشاره به وضعیت بشردوستانه وخیم افغانستان افسود که بر اساس گزارش سازمان ملل حدود 25 میلیون نفر در حال حاضر در فقر زندگی میکنند. حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و دخترانی که هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند همچنان نقض میشود و طالبان هنوز به تعهدات بین المللی خود عمل نکرده است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد وضعیت فاجعه بار افغانستان برای آن دسته از نیروهای خارجی که به صورت غیر قانونی تحت عنوان مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرده و این کشور را اشغال کردند و چیزی جز ویرانی باقی نگذاشتند، مسئولیت و تعهداتی را به دنبال دارد. ارشادی تصریح کرد وضعیت اسفناک افغانستان یادآوری می‌کند که مداخله نظامی در کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم، در حالی که ادعای ایجاد دموکراسی، صلح و رفاه را دارد، نه تنها ارزش‌های مشترک را تنزل می‌دهد بلکه به آن کشورها و مردم آنها آسیب می‌رساند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت جامعه جهانی باید به حمایت از افغانستان به ویژه در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه که در زنده نگه داشتن مردم افغانستان، حفظ خدمات اساسی و تقویت اقتصاد حیاتی بوده است ادامه دهد. این دیپلمات ایران همچنین بر بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان تاکید کرد و گفت که این دارایی‌ها متعلق به مردم افغانستان بوده و برای کمک به اقتصاد این کشور و نجات جان انسان‌ها حیاتی است و نباید سیاسی با یا مشروط شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افسود جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های خود برای کمک به مردم افغانستان و همکاری با همسایگان و سایر شرکای افغانستان برای تضمین صلح پایدار و توسعه پایدار در افغانستان ادامه می‌دهد. بسته کمک 40 میلیون دلاری جدید جامعه جهانی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته است. بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان، محموله پول نقد دیگر معادل 40 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌ها به افغانستان به حدود 1 میلیارد و 80 میلیون دلار رسیده است. کشورهای مختلف جهان در قالب سازمان ملل متحد به افغانستان کمک مالی می کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ابتکارات و اقدامات عراق برای بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان را در تقویت همگرایی منطقوی مؤثر توصیف کرد و گفت که بازسازی و تقویت روابط عربستان با ایران به نفع امنیت منطقه است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی دوشنبه شب در دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق با قدردانی از رایزنی‌های دولت عراق درباره امور منطقوی افسود، ابتکارات و اقدامات عراق برای بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان در تقویت همگرایی منطقوی مؤثر خواهد بود. رئیسی 5 دور گفتگو بین ایران و عربستان با وساطت عراق را مفید توصیف و تاکید کرد که با تکمیل اجرای توافقات قبلی مسیر برای ارتقای تعاملات هموار می‌شود. رئیس جمهوری ایران با بیان این که برقراری امنیت و ثبات در عراق تنها از طریق گفتگو بین همه جریان‌های سیاسی این کشور بر مبنای قانون اساسی و به منظور تفاهم بر سر تشکیل دولت جدید برای رفع مشکلات ملت عراق میسر است تاکید کرد پایگاه مرجعیت در این رابطه نقش بسیار مهمی دارد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار از حمایت‌های مستمر و قاطع جمهوری اسلامی ایران از برقراری ثبات امنیت در عراق و تکمیل روند سیاسی تشکیل دولت جدید در این کشور قدردانی و بر تداوم نقش آفرینی دولت عراق در راستای بهبود روابط ایران و عربستان تاکید کرد و در این رابطه گزارش مفصل ارائه داد. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ایران از تلاش برای بازگرداندن ایرانیان حاضر در عراق با پرواز فوق‌العاده خبر داد. حسن خوشکو معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ایران گفت تمامی پروازهای ایران به سمت عراق تا اطلاع ثانوی لغو شده است و هیچ پروازی از سمت ایران به عراق انجام نمی شود. سازمان حج و زیارت ایران هم با صدور اطلاعیه خبر داد زائران ایرانی در عراق در صحت و سلامت هستند و اعزام کاروانهای زیارتی به این کشور لغو شده است. در پی تحولات عراق سفارت ایران در بغداد با صدور بیانیه اعلام کرد زائران ایرانی از تردد در شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. در این بیانیه آمده است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد از همه زائران و هموطنان عزیز ایرانی که در شهرهای عتبات آلیات، کربلای معلا و نجف اشرف و کاظمین حضور دارند تقاضا می‌کند با توجه به وضع مقررات منع رفت آمد از سوی دولت محترم عراق تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر و تردد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند. و اما در حالی که رسانه‌ها از کشته شدن حداقل 12 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر در ناآرامی‌های روز دوشنبه بغداد خبر می‌دهند، مصطفی آل‌کاظمی صدر اعظم عراق گفت که نیروهای امنیتی مسئول حفاظت از جان معترضان هستند. در خصوص آخرین تحولات عراق، نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل عراق را پرسیدیم.
در رابطه با آنچه که از دیروز در عراق شایدش هستیم، یعنی بعد از اقدام آقای مقتدا صدر رهبر جریان صد مبنی بر کناره‌گیری از سیاست، ما شاهد یک نوع آشوب‌های خیابانی به اسم هواداران آقای مقتدا صدر بودیم که نتیجه اون درگیری‌ها و حال صف‌بندی‌های سیاسی و امنیتی در بسیاری از شهرهای عراق، اقداماتی به حال علیه امنیت ملی عراق انجام شد و حضور و میشه گفت یورشی که به اسم هواداران مقتدا صدر انجام شد به کاخ ریاست جمهوری و برخی از مراکز امنیتی و سیاسی عراق. میشه گفت یک فضای بی‌ثبات و ناامنی و با یک سرنوشتی نامعلوم برای عراق رقم زده. اگر بخوایم یک توجه داشته باشیم برای اینکه حالا ریشه این بحران چی هستش، میشه گفتش که صرفاً اعلام آقای مقتدا صدر مبنی بر کناره‌گیری از سیاست نمیتونه ریشه این وضعیت باشه. طی ماه‌های گذشته متاسفانه عدم رویکرد جریان‌های سیاسی به یک وفاق و یک همگرایی ملی که جریان صدر میشه گفت یک نقش اساسی در این وضعیت داشته و حال اون چیزی که مسلم است بر اساس قانون اساسی عراق بزرگترین فراکسیون جریان شیعه که همون جریان هماهنگی باشه حق به حال تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر رو داشته و در این چارچوب هم به سایر جریان‌های سیاسی مثل آقای مالکی، مثل آقای عمار حکیم، اینها تلاش کردن که یک فرایند سیاسی مثبت انجام بشه. اما اون چیزی که شاهد بودیم برخی از جریان‌ها در این چارچوب حضور نداشتن و حتی شخص های مقتدسات هم بارها مشاهده این بودیم که با فراخوان کردن هواداران خودش و اوردن منازعات سیاسی به جای عرصه مذاکره و گفتگوی مستقیم و عرصه خیابون ها، زمین ساز ناامنی ها و آشوب های خیابونی شده بود که میشه گفته که آنچه که ما از دیروز سالا شاهد هستیم ادامه اون فرایند هست. یعنی میشه گفت ریشه اصلی این مسئله رو ما باید در وضعیت سیاسی که طی ماهای گذشته بر عراق حاکم بوده، عدم رویکرد برخی از جریان‌های سیاسی به همکاری و پذیرش گفتگویی که به هر حال جریان هماهنگ ائتلاف شیعه مطرح کرده بودن، میشه گفتش زمینه ساز این مسئله بوده. اما نکته مهمی هستش که با توجه به ساختاری که ما در عراق شاهد هستیم، به هر حال بازیگرانی که ما در جریان عراق داریم، در کنار جریان‌ها و گروه‌هایی که در پارلمان نقش دارن، ما شاهد برخی از جریان‌ها هستیم که طی سال‌های گذشته در حاشیه قرار گرفتن با توجه به حال رویکردهای فراملی که داشتن و رویکردهایی که به دوران بحث داشتن و دنبال این هستن که ساختار گذشته رو به عراق برگردونن، این جریان‌ها در حاشیه قرار داشتن. میشه گفت صدامیونی که در طی سال‌های گذشته پذیرنده دموکراسی و مردم سالاری در عراق نبودن، میشه گفت بخشی از عرصه داخلی عراق رو تشکیل در کنار ما به هر حال برخی بازیگران بیرونی رو داریم، برخی کشورهای عربی که به گفته خود مقامات عراقی به دنبال ثبات و امنیت در عراق نیستن و دنبال مداخله در فرایند سیاسی، از طرف دیگه به هر حال نباید فراموش کرد که همچنان تروریسم یکی از خطراتی هست که در عراق وجود داره و همواره از فضای ناامنی بی ثباتی سیاسی برای تقویت خودشون استفاده کردن. در کنار اون هم به حال با توجه به اینکه پارلمان عراق و مردم عراق خواستار خروج کامل نیروهای آمریکایی از کشورشون، یکی از بازیگرانی که شاهد هستیم طی ماه‌های گذشته و یکی دو سال اخیر بعد از به حال ترور ناجم و مردانه سرداران مقاومت توسط آمریکایی‌ها به دنبال بی‌ثباتی عراق، طرف آمریکایی هستش تا جلوگیری بکنه از اینکه بخواد مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی اجرا بشه. مجموعه از این ترکیب میشه گفت از این فضای نابسامان سیاسی، از این فضای احساسی و هیجانی که به حال در بین طرفداران برخی از جریان‌ها به ویژه جریان صدر ایجاد شده، به دنبال سوء استفاده از این فضا، ایجاد یک فضای ناامنی و آشوب هستن در عراق برای اینکه بتونن در لوای اون از یک طرف یک ساختار شکست خورده از دموکراسی و میشه گفت پارلمانیزه و میشه گفتش حکومت مردمی که طی سالهای گذشته در عراق بوده بخوان به نمایش بگذارن و به حال به دنبال بازگرداندن عراق به دوران گذشته است. همونطور که آقای آمری هم به حال هشدار دادن که برخی ها به دنبال بازگرداندن عراق به دوران گذشته هستن و ائتلاف هماهنگ شیعه اجازه اینو نخواهد داد، میگه بخشی از این رویکردها آشوب سازی در این چه به حال در کنار هم به حال همواره تروریسم از وضعیت نابسامان ناامنی برای احیای خودش استفاده کرده و میشه گفت این فضایی که الان ایجاد شده فرصتی برای جریان‌های تروریستی برای احیای خودش، و در کنار هم به حال برخی از کشورهای عربی و میشه گفت که در کنار اون آمریکایی‌ها هم به دنبال بهره‌گیری از این فضا برای استمرار دخالت‌های خودشون در امور عراق هستن و فضای ناامنی عراق رو اقدامی می‌دونن برای رسیدن به منافع خودش. اون چیزی که الان باید بهش توجه داشته باشن به هر حال جریان‌های سیاسی عراق و مردم عراق این هستش که عراق الان در وضعیتی قرار داره که هر گونه نابسامانی می‌تونه تشدید کننده فضای ناامنی، دخالت‌های بیرونی و تروریست در کشورشون، خصوصا که به هر حال عراق این روزها خودش داره آماده می‌کنه برای برگزار کردن مراسم بزرگ اربعین. به هر حال این یک دیپلماسی عمومی و یک دیپلماسی قدرت نرم برای عراق هستش که طی سال‌های اخیر تونسته در بهترین شرایط امنیتی و اجتماعی برگزار کننده بزرگترین تجمع انسانی در جهان باشه. این میشه گفت یک نوع تهدید برای به حال عراق هستش که بتونه در این شرایط کنونی در آستانه اربعین حسینی فضای ناامنی و ناتوانی برای تامین امنیت ظاهری میشه گفت نقطه سیاه خواهد بود در کارنامه عراق و جریان‌های سیاسی و مردم عراق برای اینکه بتونن اون جایگاهی رو که در عرصه منطقه‌ای و جهانی برای خودشون تونستن در این عرصه ایجاد بکنن، برای حفظ اون میشه گفت رویکرد تعاملات سیاسی و گفتگو بین جریان‌های سیاسی و رویکرد مردم به همگرایی به جای فضای آشوبی که در مقطع کنونی داره، میشه گفتش راهکاری خواهد بود که بتونه عراق رو از این مسئله خارج بکنه. در غیر این صورت با توجه به اینکه به حال بازیگران عرصه عراق صرفاً جریان‌های سیاسی حاکم و مردم عراق نیستن، بلکه در کنار اون موقعی جریان‌های برگرفته از دوران بحث رو داریم. برخی بازیگران خارجی که به حال ناامنی عراق رو برابر با منافع خودشان، این وضعیت میتونه نابسامانی های جدید رو برای عراق به همراه داشته باشه. لذا میشه گفته که در مجموع اون چیزی که پیش روی عراق هستش یک رویکرد و یک تعامل بین جریان های سیاسی، رویکرد سریع به یک گفتمان سیاسی بین گروه های مختلف و رویکرد جریان ها و افراد با نفوذ برای فراخوان کردن هواداران خودشون به خروج از کف خیابون ها و منتظر شدن برای یک تعامل بین جریان های سیاسی هستش تا بتونه عراق به یک وضعیت و یک امنیت با ثبات اون هم در آستانه اربعین دست پیدا بکنه.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون تحولات و ناآرامی های عراق. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر تقدیم حضورتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر.
با رادیو دری
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه، با اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. بهارک بدخشان حرف‌های زیادی برای مسافرانش دارد و بهانه‌های زیادی برای چکر و سیاحت. بهار بدون گل بهار نیست. گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت. مردم کریم تر شودند در نعیم گل. بهارک بدخشان گلزار است، گلزار، و گل عسل میاره، عسل.
بهارک سرزمین گل هاست. روزانه میلیاردها زنبور بر روی گل هایی که به گونه وحشی و اهلی رویدند برای جمع کردن شیره در پروازند.
آب و هوای گوارا، سرزمین سبز و شاداب، بهارک را به یکی از حوزه های مهم عسل در کشور مبدل ساخته است.
موج گل و سبزه بهاران و در هنگامه تابستان سبب می شود که زنبورداران از دیگر نقاط کشور نیز کندوهایشان را به این شهرستان انتقال دهند و تا موسم سردی نیامده آنان به جمع‌آوری عسل ادامه می دهند. نجیب، یکی از زنبورداران بهارک، زنبورداری را منبع خوب اقتصادی می داند. وی می گوید که آب و هوای مناسب و رستنی های مفید باعث شده است تا عسل بهارک شهره کشور و منطقه شود.
عسل ایجا بسیار کیفیت تو بالا داره، بخاطر عسل ایجا زنبورداری و زنبور پروری می کنیم. دیگه همی گله های ایجا بسیار دوایی است، دمی کوه و ایجا که می بریم بسیار گله های با کیفیت و با چیز عسل تولید می کنه. عسل ایجا بسیار کیفیتش بالاست، به او خاطر خریدی هم بیشتر است.
دریای کوکچه در جنوب ولسوالی بهارک زمینه خوب آب‌بازی و ماهیگیری هم هست و مسافرانی که ماهیگیری هم بلد نباشند می توانند با کمک ماهیگیران محلی ماهی صید کنند. رستوران های سر راه و محلی هم ماهی های تازه تازه و نو از آب گرفته را تقدیم مشتریان می کنند. ماهی های رودخانه‌ای طعم بی‌نظیری دارند و دستور پختشان هم چندان جنجال ندارد.
رود خروشان بهارستان منبع خوب پرورش ماهی است. انواع ماهی ها و از جمله شیر ماهی بهارستان که شیرینی و لذت آن منحصر به فرد و یگانه است. ماهیگیری نیز اقتصاد مردم بهارک را کمک کرده است. در کنار رودهای بهارک کوره های ماهی پزی داغ داغ است و پر مشتری. اکثر مردم از دیگر نقاط بدخشان و کشور برای تفریح به این شهرستان می آیند. یما یکی از جوانان است که آدینه روزها با دوستان خود در کناره های رود بهارستان به ماهیگیری می آید.
بعضی وقت روزای جمعه که می شود همی باغ یکیم بای دیگه ماهیگیری داریم، میله داریم، سات منتر است دیگه همی جا.
حالا که چکر زدیم خوب است که درباره استعدادهای طبیعی و زراعت بهارک بدخشان هم چیزهایی بشنویم.
در میان بهارک سه دریای نسبتاً بزرگ جریان دارد. این دریاها باعث سرسبزی و شادابی این منطقه گردیده است. شغل باشندگان بهارک را بیشترینه کشاورزی و دامداری تشکیل می دهد. آب و هوای مساعد سبب شده است که انواع رستنی ها در بهارک سرزند. از گیاهان دارویی تا میوه های سیب و ناک و امروت و انجیر و انگور و زردالو و شفتالو و انار و توت و خربوزه و تربوز. سیب رخش بهارک یگانه است. آسیب پذیری این سیب از بس نازکی و سیرابی هنگام انتقال سبب شده است که بیشترین مصرف داخلی داشته و کمتر در بازارهای همجوار و شهرستانهای دیگر بدخشان سر بکشد و بیشتر مصرف کنندگان آن همان بهارکی ها باشند و بس. با شماره از باغداران بهارکی صحبت کردم.
فعلا همی سیبی که ما به دست میاریم اگر راست باشتان بگیم در هیچ جای نمیرسه. 90% از 100% 10% اگر جای نرسد همی زایات است. در کدام شرکتی نیست که آبی میوه جور شوه به یک جای برسه. این گفا هیچی راه نداره در بارک تا بالت انوز نیامده. ممتان همی چیزی کرم میخره و پشه میخره و زایات میتر یکان کم یکان 20% 30% اگر به باغدار چی نشود دیگه همی از بین میره. کلان از بین میره.
گرچه امراض زیاد است، امراضی مثال کرم مسخار است و امراضی است که مثال شکشک داره، امراضی است که بسیار امراضای زیاد است، اما ما فضل خدا باز تانیسیم که نهارا تا جای مهار کنیم که را در زمستان یک قسم دواست که در زمستانی ما دوا پاشی میکنیم، یک قسم است که بهاری دوا پاشی میکنیم و یک قسم است که مثال در این وقتی که غوره میگره میواجات ما را دوا پاشی میکنیم تا جای مهار شده. بازم تکلیف داریم، بازم مثال همی کرم مغزخار زیادتر ما را تهدید میکنه و زیادتر حاصلات ما را زیر چی آوردگیست، نقصان آوردگیست.
با رشد باغداری در بهارستان یک کارخانه آب میوه نیز در این شهرستان ساخته شده است
که ما بتونیم همی سیبی دیقان از دیقان و از باغدار گرفته ایرا ما در اینجا پروسس بکنیم، ایرا ما قوطی بکنیم به مردم خود ما عرضه بکنیم تا اینکه یک پاکت آبی پودری که از پاکستان میاید او با قیمت 10 روپیه در اینجا داده میشه به مردم چون که محصولات هم نداره در اونجا.
فراورده های عمده کشاورزی در بهارک را گندم، جو، جواری و کچولو تشکیل می دهد. دامداری بخش از اقتصاد مردم بهارک را می سازد که بیش از 70% مشغله مردم را در کنار کشاورزی تشکیل می دهد.
اینجا شیر است، ماس است، چکه است، بسیار چیز داریم، قیماقش است، ماسکش است، باشه اینجا ماشین که اینجا تولید کنیم تو ای خارج اومدن اینجا تیار.
و و حالا سری به بازارهای بهارک بزنیم.
بازار بهارستان همه روزه پر جم و جوش است. بهارک روز خاص به نام بازار ندارد. اینجا همه روزه روز بازار است. فراورده های باغداری و کشاورزی در بازارچه های بهارک وافر دیده می شود.
در شهرستان بهارستان کودکان نیز نقش اساسی در اقتصاد خانواده بازی می کنند. فراورده های کشاورزی و باغداری توسط این کودکان به فروش می رسد.
از این مواد غذایی قیمت‌تر است، از راه دور میان و میبرند، برای مشکلات راه مواجه هستند، دیگه مشکلی ندارند، چون که همین ولسوالی های ما دیگه راه یامه سرک یامه هیچ منظم ندارند.
دیگه خرید فروش بازار ما خوب است، دیگه ازدیام مردم زیاد است. این 12-11 ولسوالی از میای از این شهر خریداری میکنه و میبره، دیگه فعلا بازار ما بسیار بازار خوب است.
دوستان تشکر که همراه ما در برنامه امروز بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنه های سرسبز.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب و انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم، صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید: کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. یک ضرب المثل قدیمی میگوید: امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علارغم رعایت صداقت، ممکن است مشکلات برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. حجت الاسلام قرائتی.
یه مهمون آمد خونمون، بابام بهش گفت غذا خوردی؟ گفت بله. گفت راست میگی؟ دروغ. گفت دروغ. حتی بعضیا صادق هستن، صداقتشون صداقت نداره. مثلا راست میگه تا مردم میگن این میدونی آدم راستگویه. قرآن میگه هر صادقی هم ارزش نداره. لیس علی الصادقین ان صدقهم. الله اکبر. یعنی ممکنه صداقت داره ولی این صداقتش برای حفظ خودش باشه. لیس علی الصادقین ان صدقه، خیلی دقیقه. اگر کسی در نماز واجبش برای خدا نباشه کل باطل، حتی یک کلمه، یه مالک امیدش برای غیر خدا باشه. اگر واجبات برای خدا است، یه مستحب بی اعمال کنه برای غیر خدا، کل نماز باطل. اگر واجب و مستحب برای خدا است، مکانی که این کارو میکنه مکانش برای غیر خدا، مثلا صف اول بذاره که تلویزیون نشونش بده، باز نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، مکان خدا، زمانش یه زمانی انجام میده که برای غیر خدا باشه، مثلا اول وقت نماز کنه، کل نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، زمان خدا، مکان خدا، قیافه‌ای که به خودش میگیره برای غیر خدا باشه، کل نماز باطل.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چند زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایر نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم و این انسان‌ها بشارت می‌دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می‌شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده‌اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحان است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام بندگان خوب خدا، روزتان سرشار از برکت. امیدواریم که خوب باشین، خوبی ببینین و خوبی کنین. از مشهد مقدس و از رادیو دری با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم و قدردان همراهی همیشگی و صمیمانه ایتان. دوستان، به آگاهیتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. از همه شما که توفیق حضور در این اوقات معنوی را دارید التماس دعا داریم. روزی یکی نزد شیخ ابو سعید ابوالخیر آمد و گفت: ای شیخ، آمدم تا از اسرار حق چیزی به من بیاموزی. شیخ گفت: بازگرد تا فردا. آن مرد بازگشت. شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در جعبه بکردند و سر آن ببستند. دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: ای شیخ، آنچه دیروز وعده کردی امروز به جای آر. شیخ فرمان داد که آن جعبه را به وی دهند. سپس گفت: مبادا که سر این جعبه را باز کنی. مرد جعبه را برگرفت و به خانه رفت. در خانه صبر نتوانست کرد و با خود گفت: آیا در این جعبه چه رازی از اسرار خداست؟ هر چند کوشید نتوانست که سر جعبه باز نکند. چون سر جعبه باز کرد، موشی بیرون جست و برفت. مرد پیش شیخ آمد و گفت: ای شیخ، من از تو سر خدای تعالی خواستم، تو موشی به من دادی؟ شیخ گفت: ای درویش، ما موشی در جعبه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی کرد، سر خدای را چگونه با تو بگوییم؟ از رادیو دری و برنامه اذانگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت های کارشناس محترم جناب مهدی رستمی را میشنویم.
ماجرای سوره حشر ماجرای جنگ، خب جنگی که در اون مؤمنین اتفاقا نه پا در رکاب میذارن نه اسلحه دست میگیرن، همینطوری راه میفتن و اون یهودی های بنی نذیر از ترس مؤمنین که خدا رعب در دلشون میندازه، زن و زندگی و همه حالا خونه اینا رو میذارن و در میرن. عجب، یک مانور الهی بدون اینکه دست به شمشیر برده بشه یک جنگ به فتح میرسه. خب من میخوام به دو تا نکته در این آیه شما رو دقت بدم. نکته اول، وقتی پیامبر گرامی اسلام داره حرکت میکنه به سمت قلعه این یهودیان خائن که زیر پیمانشون زدن و با منافقین و مشرکین در مکه هم پیمان شدن بر جنگ با مسلمین و چون زیر پیمان نامشون زدن که در مقابل مسلمین اقدامی نکنن، پیامبر تصمیم گرفت اونها رو از شهر و دیارشون بیرون بکنه. همینطور که پیامبر داره آروم آروم به سمت قلعه اونا میره، دستور میده که درخت ها رو قطع کنن. ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تصور کنین پیامبر خدا داره میره به سمت یه قلعه، دستور میده درخت ها رو قطع کنن. ای پیامبر رحمت، پیامبر مهربونی، آخه پیامبر درخت قطع میکنه؟ بله پیامبر درخت قطع میکنه. نه، از اون جالبتر، وقتی که زندگیشونو میذارن و فرار میکنن، بعد که داشتن فرار میکردن، یخربون بیوتهم به ایدیهم، خونه هاشون رو یه ذرهش هم خراب کردن که بگن حداقل اگه فرار کردیم چیزی هم واسه مؤمنین نذاشتیم. بعد پیامبر چه دستوری دادن؟ و عید المؤمنین فاعتبروا یا اول الابصار. بعد پیامبر دستور دادن مؤمنین هم بقیه خونه ها رو خراب کنن. اه پیامبر رحمت، حالا دیگه خونه هاشون رو گذاشتن، چرا دیگه خونه هاشون رو خراب کنیم؟ چرا درخت قطع میکنی؟ این سوره وجه دیگری از شخصیت با برکت حضرت رسول رو مطرح میکنه که شناخت اون بسیار بسیار لازمه. بله پیامبر گرامی اسلام پیامبر رحمت است، رحمتون للعالمین، محبتش شامل حال همه است. قلب اون نازنین دلتنگ، نگران و گرفته از کفر همین کفار و مشرکینه. اما اگر کسی بخواد به ساحت جامعه، به ساحت ایمان مردم، به ساحت اون وحدت یک جامعه ایمانی ضربه وارد کنه، همون پیامبر رحمت تبدیل میشه به پیامبر هیبت و جلال و عظمت. همون پیامبر تبدیل میشه به پیامبری که میگفتن در جنگ چنان برافروخته میشد که کسی جرأت نمیکرد در چشمان مبارکش نگاه بکنه. این میشه پیامبر خدا. اگر کسی نتونه این رو بفهمه، اون وقت همه جا از پیامبر خدا انتظار رحمت داره، در صورتی که اینجوری نیست. همان گونه که خداوند در مقابل کفار و مشرکین غضبناک میشود و عذاب نازل میکنه، پیامبر خدا هم غضبناک میشه، دستور میده درختها رو قطع کنید به خاطر اینکه مبارزه خودش رو با اونها نشون بده، هیبت جلالی خودش که رسول خداست، در واقع هیبت و جلال خدا رو در مقابل کفر و عناد آدمها نشون بده. کسی فکر نکنه جامعه دینی است، جامعه دینی یعنی آقا با همه مهربون باش. نه خیر، با اون کسی که میخواد صیانت اجتماعی یک جامعه رو، صیانت توحیدی یک جامعه رو، صیانت وحدت و همدلی یک جامعه رو به هم بزنه، میبایست با جنبه هیبت و جلال خداوند روبرو بشه. همون اتفاقی که افتاد و افرادی تعجب کردن که پیامبر خدا چرا درخت قطع میکنی؟ چرا میگه خونه ها رو خراب کنن؟ و خداوند میفرماید پیامبر درختی رو قطع نکرد مگر به دستور ما. شما دارید وجه هیبت و جلال خدا رو میبینید. پس بدونیم بله پیامبر پیامبر رحمت است. آخه این اتفاق میدونید کجا افتاد؟ اونجا افتاد که یه عده میگفتن پیامبر پیامبر رحمته ولی این امیرالمومنین آدم خشونت طلب و جنگجوییه. خود پیامبر گرامی اسلام اونجایی که مواجه میشد حتی با اهل کتاب خائنی که خیانت کرده بودن و حرمت اون پیمان رو نگه نداشته بودن، تبدیل میشد به یک پیامبر با هیبت با جلال که از دم تیغش نمیشد رد شد. پس این رو بدونیم، دین ما دین رحمته، ولی در عین رحمت اونجایی که بخواد جامعه ای از هدایت دور بشه به خاطر عناد و مبارزات عده، همین دین تمام حیثیت عظمت خودش رو وارد میکنه برای این مقابله، برای اینکه دفاع کنه از صیانت انسانها و از دین توحید خداوند. انشالله که بتونیم این ازداد رو، اون رحمت و این غضب رو در کنار همدیگه جمع کنیم، ما هم در زندگیمون به جا رحمت داشته باشیم و به جا غضب، تا این تعادل رو بشه به وجود.